Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajah. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هر چقدر که دوست داریم عرض وجودمون حضرت بقیت الله العظم در او ساکن باشد، عرض وجودمون به طاعت ایشون انشالله مالکیتش و ملوکیتش اداره بشود، و هر چقدر دوست داریم از سربازان و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله خدای سبحان به برکت انفاس امام صادق علیه السلام حقیقت حدیث عنوان بصری رو در وجود همه ما پیاده بفرماید و توفیق عمل به همه اونها و فهم و ادراک و عمل به اون رو به هممون عنایت بفرماید. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. توفیقات خودمون رو در همه جهات از مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها می‌خوایم. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در محضر حدیث شریف عنوان بصری بودیم و فرازهای آخر این حدیث حضرت فرمودند که 9 دستور سلوکی برای کسانی که قصد سلوک الله رو دارند ضروری است و همه اونها باید این رو انجام بدن. 3 دستور از اینها رو به عنوان ریاضت و اون تمرین و به اصطلاح رعایتش رو فرمودند که عمدتاً برمیگشت به جهات بدنی، به عنوان اون قوه شهویه انسان که خوردن مربوط به خوردن و مرتبط با خوردن بود. 3 دستور دوم به اصطلاح از این 9 قسمت، 3 دستور دیگرش که حضرت بیان میکنن مربوط به قوه غضبیه است. پس اون 3 دستور در رابطه با قوه شهویه بود و این 3 دستور در رابطه با قوه غضبیه است که اگر اینها رام نشن، اون موقع آزار و اذیت در مسیر حرکت و طغیان اینها در مسیر حرکت انسان را از حرکت باز می‌داره. این 3 دستوری که می‌فرمایند با تعبیر عملواتی فی الحلم، اون 3 دستوری که در رابطه با دسته دوم از دستورات ایشون هست فی الحلم است. حلم رو در کتاب در اون جنود عقل و جهل که امام صادق علیه السلام اون حدیث مبارک رو که می‌فرمایند خدای سبحان عقل رو خلق کرد و برای او 75 لشکر قرار داد و جهل رو در مقابل عقل خلق کرد و برای اون هم 75 لشکر مقابل لشکر و جنود عقل قرار داد، که یه بحث بسیار عالی در تمام صفات و کمالات و ازدادش در که حضرت امام این بیان رو در کتاب شریف حدیث شرح حدیث جنود عقل و جهل فرمودن و تا جایی که دست اومده بوده این رو چاپ کردن و در این کتاب شریف چاپ شد. از جمله یکی از اون جنود عقل حلم است. عنوان حلم که ضدش رو سفه دونستن. سفه در مقابل علم است. حلم است. حلم اون وقار و شکیبایی و سنگینی و طمأنینه است و سفه اون سبک مغزی و اون تیش و اون بدون در حقیقت وقار و بیوقار بودن و اون سبکی سبکسری، اون رو میگن در حقیقت چی؟ سفه. که مقابل حلم از جهت لغوی سفه نیست، اما از جهت عملی مقابل حلم سفه هست. اینجا حضرت می‌فرمایند اون سه دستوری که در رابطه با حلم است، اولیش این است: فمن قال لک ان قلت واحده سمعت عشرا. اگر یکی به من بگی 10 تا به تو جواب میدم. میگه اگر کسی این رو به تو گفت، فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحده، تو بگو اگر 10 تا به من بگی من یکی هم از من نخواهی شنید. حضرت به جای این که مفهوم حلم رو به اصطلاح برای شما بخوان باز کنند و موشکافی کنند، از مصادیق ساده اولی حلم شروع میکنن که به نظر آدم ابتدا میاد که شاید اینها خیلی در حقیقت ساده باشه، در حالی که آغاز از اینهاست که اون نتایج دقیق رو ایجاد میکنن. و نگاه حضرت مصداقیست، هیچ بیان مفهومی از حلم نمیخواد بکنه، نمیخواد بگه معنی حلم چیه. میگه حلم رو اگر میخوای رعایت بکنی، یکی این است که اگر کسی به تو گفتش که اگه یکی به من بگی 10 تا جواب میشنوی تا بدونی من برترم، تا بدونی من قوی ترم، میگه اینو بهش بگو که اگر تو 10 تا به من بگی یه دونم از من نخواهی شنید. نه 10 تا بگی یه دونه میشنوی، 10 تا هم بگی یه دونم نخواهی شنید. این بیان اول، قسم اول از حلم است که اینجا بیان میکنه. منتها قوه غضبیه در وجود انسان، این توجه به این نکته که قوه غضبیه در وجود انسان یکی از قوای عظیمی است در کنار قوه شهویه، که بقای انسان به قوه غضبیه باقی است. به چه عنوانی؟ یعنی گاهی ما باید به جای اینکه قوه غضبیه رو در بعضی تعدیل بکنیم تا از غضبشون جلوگیری بکنیم، در بعضی باید قوه غضبیه رو بیدار بکنیم، چنانچه انقدر اینها در قوه غضبیه سست و تنبل شدن که اصلا نه اینکه از باب قدرت و قوت به طرف بگن تو 10 تا بگی یکی هم نمیشنوی، بلکه از باب ترس، تنبلی، در حقیقت سستی، گاهی طرف احساس میکنه هرچی به این بگیم جوابی نداره که بده. این که خوب نیست. حیوان تعریفی که براش میشه حساس متحرک بالاراده است، یعنی در مقابل اگر چیزی بهش وارد بشود جواب دارد، حساسیت دارد، بعد با اراده پاسخ میدهد. این حیوان که تعریف میشه تو منطق به عنوان حساس متحرک بالاراده، صفت مد هست برای حیوان. و انسان به عنوان یکی از انواعی که حیوانیت هم در درون انسان هست، ولیکن بالاتر از حیوانیت هم محقق شده، حساس متحرک بالاراده بودن لازم است. یعنی قدرت پاسخ انسان، حالا تعبیره، میگن سیب زمینی که نیست که هیچ رگ نداشته باشد، که هرچی بهش گفتی از ترس و از تنبلی و از خلاص جبن این سر بلند نکند. نه، انسان باید قوی باشد، شجاع باشد، قدرتمند باشد. مؤمن باید قدرتمند باشد، اما این قدرتمندی رو در مقابل با دشمن به کار میگیرد، در مقابل اون جایی که باید فریاد بزند، اقدام بکند، قیام بکند، شجاعت نشون بده، باید نشون بده. اما در برابر مؤمنین است که انسان باید حلیم باشد و صبور باشد، رحما و بینهم باشد. بعضی وقتی در مقابل دشمن شجاعت اقدام ندارند، وقتی لبخندشون برای دشمن قرار میگیره، اون موقع شجاعتشون و صداشون کجا بلند میشه؟ بر سر مؤمنی. به مؤمنین که میرسن، اون موقع میبینید داد دارن، صدا دارن، فریاد دارن، جرأت پیدا میکنن. اونجا هاست که زود با مؤمنین چی میشن؟ اوقات تلخی میکنن. این نشون میده که انسان قوه غضبیه‌اش باید به جای خودش بیدار باشد. اگر قوه غضبیه بخواد به خواب بره، این به خواب رفتن یا انسان رو آنچنان ترسو و سست میکنه که این اصلا حتی دفاع از اولیات خودش رو هم دیگه قادر نیست، و یا در بیجا این قدرت به کار گرفته میشه. وقت بیجاش کجاست؟ بیجا اونجاییست که در قبال مؤمنینه، اونجایی که باید صبور باشه. اونجا چی میشه؟ اونجا که باید صبور باشه پرخاشگر میشه، چون این قوه غضبیه قوه حیات دار و زنده است در وجود انسان. پس قوه غضبیه یکی از قوای وجودی انسان است، ممدوح است و بسیار در حقیقت کاراست، اما به شرطی که چی بشه؟ به شرطی که درست به کار گرفته بشه. خدا رحمت کند از آیت الله ممدوحی رو. ایشون می‌فرمودن اگر قوه غضبیه تحت تدبیر عقل قرار بگیره میشه جاهد الکفار و المنافقین، میشه وقلوز علیهم، غلیظ بودن بر کافران. اگر قوه شهویه درست به کار گرفته بشه میشه در حقیقت سابق و الی مغفرتن، سار و الی مغفرتن من ربکم، سار و الی الخیرات، سرعت بر خیرات، میشه قوه شهویه چی شده؟ تربیت شده. یعنی قوه شهویه و غضبیه وقتی تحت تربیت شر و عقل قرار میگیرن اینها سازندگیشون خیلی عظیم میشه و قدرتشون بالا میاد، تواناییشون شدت پیدا میکنه و اثر و باید هم باشن. و اگر کسی قدرت شهویش یا قدرت غضبیش تحت تدبیر عقل قرار نگیره این فساد انگیزه، به طوری که قدرت به اصطلاح شهو قدرت غضبیه اگر تحت تدبیر عقل قرار نگیره آنچنان خرابکاری ازش به بار میاد که در یک لحظه ممکنه یک در حقیقت بنای 30 ساله و 40 ساله عمرش رو چیکار بکنه؟ هدر بده. 40 سال عمل کرده، 40 سال در حقیقت کار کرده، ولی میبینی با یک غضب همه رو چیکار میکنه؟ فرو میریزه. یک بیجا غضب کردن. پس اینجا که حضرت میفرمایند که 3 قسم دستور در رابطه با حلم دارن، این اولا باید معلوم بشه. ما تو تعبیری که خیلی هم تعبیر زیباییست مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارن، می فرمان انسان حب ذات دارد. این حب ذات قوه شهوت انسان در حب ذات خودش رو متجلی میکنه و یک قوه غضبیه در دفاع از این حب ذات و حفظ این حب ذات به کار گرفته میشه. در همه موجودات هم هست. ایشون می فرماید از جمادات تا نباتات تا حیوانات تا میرسد در حقیقت به انسان، که این قوه به اصطلاح حب ذات و بعد دفاع از ذات و این دفاع از ذات اون قوه غضبیه میشه. سلام علیکم ورحمت الله. هر کسی تو این قوه غضبیهش دفاع از ذات خودش رو جزء در حقیقت چی میبینه؟ اون قدرت فطری خودش میبینه که از ذات خودش دفاع بکنه، نسبت به ذات خودش دفاع. اون وقت ذات انسان، من انسان که این ذات انسانه، هر چقدر وسیع تر بشه، یعنی یه موقع از ذات خودش رو بدن میبینه، فقط بدن میبینه، دفاع از بدن رو دفاع از خودش میبینه. یه موقع ذات خودش رو چی میبینه؟ یه حقیقتی میبینه که از بدن وسیع تره، مثلا خانوادش رو خودش میبینه، دفاع از خانواده. یه موقع هست انسان اون ذات خودش رو از خانوادش هم وسیع تر میبینه، کشور خودش میبینه، باز هم ذاتش وسیع تر شده، دفاع از کشور رو دفاع از ذات خودش میبینه. گاهی انسان از این وسیع تر میشه، ذات انسان تو دایره فقط رشد کمی مادی بدنی فقط نیست، بلکه ذاتش رو دین خودش میبینه. اگر جایی خدشهی به دین وارد شده باشه میبینه که این به عنوانی که بر ذاتش صدمه وارد شده، بر خودش و منش صدمه وارد شده قیام میکنه. اینو مرحوم علامه میفرماید هر چقدر این من توسعش بیشتر باشه، منش بزرگتر شده باشه، دفاع از ذات قویتر و در دایره وسیعتر شکل میگیره. پس یه موقع از انسان فقط بدنش رو میبینه، یه موقع خانوادش رو میبینه، یه موقع در حقیقت کشورش رو، تا این حد تو حیوانم هست. یعنی حیوان هم گاهی فقط بدن خودش رو، شخص خودش رو میبینه، گاهی خانوادش رو. بعضی از حیوانات در مسیر دفاع از خانواده تا مرز کشته شدن جلو میرن، حاضرن بایستن تا کشته بشن دفاع کنن از خانوادهشون. این اختصاص به انسان نداره. گاهی میبینی دفاع از کشور، یعنی تو نظام حیوانات هم اون مرز جغرافیاییشون که حیطه نفوذشون هست، یا اون گله‌ای که با هم دیگه هستن، از نگاه بکنید یک مثلا ساختمانی که مورچه ها میسازن که مرز خودشون رو تا دفاع از کل اونجا قرار میدن و حاضرن کشته بشن، یا حیوانات دیگری که مرزهای جغرافیایی دارن برای اون میجنگن تا مرز کشته شدن جلو میرن. این تا اینجا انسان با حیوان شریک، مطلوبم هست، ممدوحم هست، زشتم نیست، غلطم نیست، اما در این متوقف نباد بشه، بلکه انسان باید چی بشه؟ از این بالاترم بیاد. اینو داشته باشه. اما بالاتر از این است که من انسان به گستردگی توحید میشه. این حقیقت در دوران ظهور برای همه محقق میشه، یعنی همه میبینن که مرزشون، وجودشون، منشون به گستردگی دینشونه. لذا اون پرچم توحید در سراسر عالم با این نگاه ایجاد میشه. پس به فرمایش مرحوم علامه ایشون میفرماید با این نگاه جهاد، هر جهادی که برای مؤمن اتفاق میفته، تمام جهادها، حتی جهاد ابتدایی، ایشون میفرماید حتی جهاد ابتدایی برگشت به دفاع میکنه. چرا؟ چون دفاع از مرز دینش و شکست شدن حریم توسعه دینش در قدر شکل میگیره. لذا جنگ های پیغمبر حتی اونجایی که جهاد ابتدایی بود برگشت میکند به چی؟ برگشت میکند به دفاع از ذات. دفاع از ذات، منتها ذاتش چه توسعه‌ای داره؟ ذاتش در حد اون نگاه دینش. اینو برای چی عرض کردم؟ یه نگاه اولی ما داریم که حلم و حلیم بودن مطلوب و مثلا چی هستش؟ برای انسان به عنوان یک نقطه مطلوبه. اما یه طرف تفریط داردین که اون طرف تفریطش اون سستی و تنبلیه. تو بعضی از دوره‌ها خشم و غضب خیلی زیاد و غالبه، لذا باید اون جهت حلم رو در بین مؤمنین دائما توصیه کرد. تو بعضی از وقت‌ها جهت سستی و تنبلی و ترسویی خیلی شدیده، یعنی تفریطش، لذا باید حواسمون باشه که احیاء اون قوت غضبیه و قوه غضبیه منتها تحت در حقیقت مراقبت عقل. لذا دارد مثلا امام نقل میکند رحمت الله علیه که بقراط میگه من برای اینکه اون قوه غضبیه خاموش نشه گاهی میرفتم تو ایامی که مثلا در دریا گرد باد بود و طوفان بود و امواج بود، اون موقع سوار کشتی میشدم تا اون شدت، اون قوه غضبیه و قوه مقابل منو بیدار بکنه تا بتونم ترسم ریخته بشه. ببین خیلی بیان دقیقی اینم که آدم باید تو بعضی از مواقع حالا ما نمیگیم از جهت دینی انسان خودشو به مهلکه بندازه، لا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، اما اصل مسئله که باید قوه غضبیه انسان خوابالود نشه، باید خفته نشه، باید یه جوری نباشد که توی تمرین ها، توی درقد گذران زندگی خفه بشه، انقدر سرکوب بشه، انقدر گفتار نسبت به قوه غضبیه در به اصطلاح اون تخت اش شدت پیدا بکنه که انسان ها فکر کنن که اصلا هیچ قوه غضبیه تو وجود نباشه. این حسنه، نه این جوری نیست. اگر این نباشه تمام امر به معروف و نهی از منکرها که میبینیم ترک میشه، مال این است که قوه غضبیه جسارت رو از انسان گرفته و نداره. انسان اون جایی که باید در مقابل ظلم به پا خیزه، انسان به پا نخواسته و این نشون میده قوه غضبیه اصلا چی شده؟ به تفریط افتاده. پس اصل قوه غضبیه تحت تربیت نظام عقل ممدوح است و جزء یکی از قوای لازم و ضروری وجود انسان است. منتها این قوه غضبیه وقتی به حرکت میفته، اگر از تحت تربیت و تدبیر عقل خارج بشه، اون مثل سیلی میشه که دیگه چیزی جلودارش نیست. یک آتشی میشه که این آتش در اونجا ناخدایی و نگهبانی ندارد. هر چیزی هم بخواد اون موقع بیاد جلوی آتش رو بگیره، خودش میشه جزو آتش و سرمایه آتش میشه. دقت بکنید که باید این آتش زنده باشد اما نه رها باشد. این نگاه رو توی به اصطلاح نگاه به سلام علیکم ورحمت الله، این نگاه رو در تربیت انسان ها در قوه غضبیه و قوه شهویه حتما لازمه که رعایت بکنیم. حالا روایاتی که در این مسئله وارد شده روایات زیبایی است که هر کدام یه راهگشایی دارد. مثلا تعبیری که میفرماید که به اصطلاح حسد ایمان رو از بین میبره، همچنان که در حقیقت به اصطلاح ایمان رو میخورد، همچنان که خل و به اصطلاح اون سرکه اصل رو نابود میکند. ببین اون خل و در حقیقت سرکه که ترشی و تندی سرکه هستش، اصل رو که اون مزاج معتدل رو دارد، اون مزاج رو ابی میبرد و همچنان حسد و غضب هم از همین سنخ هستن که انسان رو، اعتدال مزاج انسان رو از بین میبرن. مرحوم امام در این کتاب شریف جنود عقل و جلد در رابطه با حلم به اصطلاح خیلی زیبا وارد شدن و همین نکاتی رو که عرض کردم بعضیش هم از اونجا بود رو حتما دوستان رجوع بکنن. یه بحث مفصلی ایشون از صفحه 367 داره که میفرماید که حلم از شعب اعتدال قوه غضب است. با این شروع میکنن که از شعبه هایی است که قوه غضبیه وقتی معتدل باشد این میشه حلم، عنوانش میشه حلم. بعد میفرماید صفحه هم مقابلشه که حالا اینا رو خدمت دوستان عرض کردیم. بعد میفرماین اگر توی نگاه الهی اشد و علل کفار مده صفت غضبی قوه غضبی است، رحما و بینهم مده صفت قوه شهوی است، یعنی قوه شهوی که تحت تدبیر عقل قرار میگیره رحما و بینهم، و قوه غضبی که تحت به اصطلاح عقل قرار میگیره میشه چی؟ میشه در حقیقت اون اشد و علل کفار. و زیباییش هم این است که اشد و علل کفار در حقیقت اگر محقق نشه رحما و بینهم هم محقق نمیشه. یعنی اگر کسی در یکی از این قوا به تعادل نرسد در یکی دیگرش به ظاهر به تعادل برسد، اون دیگری طغیان میکند و این رو هم تعادل خارج میکند. پس انسان باید هم رحما و بینهمش متعادل باشد، هم اشد و علل کفارش متعادل باشد. فقط هم نگاه فردی نکنید. گاهی میخوان ما رو تو اخلاق فقط ببرن تو نظام فردی. یعنی اگر میگن حلم که انسان در برابر دیگران حلیم باشد رو آنچنان تو نگاه فردی جلو میبرن که نگاه اجتماعی رو انسان غافل بشه. مرزی بین این که انسان حلیم باشه یا این که دست شما درد نکنه، دست شما درد. مرزی بین این که انسان حلیم باشه ولی در این حال ترسو نباشه، در این حال سست نباشه قرار نمیدن. یعنی انقدر انسان رو سفارش به حلم میکنن که انسان کم کم ترسو میشه، سست میشه، انسانی میشه قدرت دفاع از خودش رو پیدا نمیکنه. اون وقت این انسان در صحنه فردی یه جور ضرر میکنه که جرأت و جسارت ریسک نداره، ریسک صحیح عقلانی در مثلا نظام فردیش نداره. تو نظام جمعی هم قدرت دفاع از اجتماعش رو، جامعهش رو، تغییر رو قدرت نداره و این تسلیم میشه. در برابر ظلم تسلیم میشه، در برابر دشمن تسلیم میشه، در برابر ناعدالتی و بیعدالتی قیام نمیکنه، حساسیتش رو از دست میده، میشنوه ولی تحریک هم نمیشه، هیچ احساسی به خرج براش مهم نیست، چون در حقیقت هم تو نظام فردی هم تو نظام جمعی این در حقیقت چی شده؟ قوه غضبیه از اعتدالش خارج شده، به تفرید کشیده شده. همون جوری که افراطش، عصبانیت و بیباکی غلطه و ضرر داره، به همون نسبت ما شاید امروز داریم از رخوت و سستیش داریم ضرر میکنیم که کم کم نظام وجودی با بیان اسلام رحمانی که فقط دین رحمانیت است و هیچی نداره دیگه، در مقابل رحمانیت هیچ غضب ندارد و اصلا ببینید اونقدر این مسئله رو تبلیغ کردن که شاید مکرر شما میشنوید که اصلا لعن در نظام دین نداریم، جنگ در نظام دین نیست، اینقدر دارن این رو تأکید میکنن، در حالی که تو آیه مباهله که بحث تفسیری که روزانه داریم در خدمت دوستان اونجا مثلا ببینید اصلا بحث مباهله اونجا این است که ان نجعل لعنت الله علی الکافرین علی الکاذبین، که جمع میکند حضرت امیر مؤمنان رو، حضرت زهرا سلام الله علیها رو و امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو در اونجا که اون نصارای نجران رو چکار بکنن؟ لعن بکنن و مرگ رو برای اونها بخوان. این قدرت الهی است که برای ما میگه مرگم در جایی که کسی سد راه هدایته، این مانعیتش با استدلال علمی قابل تصحیح نیست و حل نیست، اونجا باید استدلال عینی براش کرد، برهان عینی آورد. برهان عینی چیه؟ تقاضای مرگ برای او در اینجاست، در مباهله. پس اگر ما در نگاه الهی اسلام رو آنچنان رحمانی دیدیم که در مقابل این اسلام رحمانی غضبی که از رحمت نشأت بگیره رو ندیدیم، چون سبقت رحمت بر غضب هست، غضب هم از رحمت نشأت میگیره، اگر ندیدیم هم تو نظام فردی ضرر کردیم هم تو نظام اجتماعی، هم به عدم تعادل در نظام فردی افتادیم هم تو نظام اجتماعی. پس برای تصحیح نگاهمون به جریان در حقیقت حلم حتما باید دو طرفش رو ببینیم. یعنی از یک طرف اگر کسی خلق و خوی عصبانیت در مقابل مؤمنین داره، وعده هایی که در روایات آمده که بعضی از روایات رو حالا اگر در محضرش قرار بگیریم در خدمت دوستان میبینید که چه جور در حقیقت ما رو میترسونن از این که نسبت به مؤمنان خدای نکرده یک انسان غلظتی داشته باشد. اگر یادتون باشه حضرت آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه، ایشون اون به صلاح خدمت استاد بزرگشون که مرحوم آسد محمد حسن الهی آیت الله آسد محمد حسن الهی قاضی رسیده بودن، بعد از اون که از دست فرزندانشون مثلا یک ناراحتی پیش آمده بود و خوابش مثلا به هم خورده بود و بعد دیده بود حالش منقلب شده و حرکت که رفته و گفت بله کسی که سر فرزندش داد بزنه یا ناراحتی بکنه همینم هست، همه راه ها به روش بسته میشه. ببینید یک در حقیقت ناراحتی، یک خلق تنگ خلقی نسبت به مؤمنینی که حالا زن و فرزند انسان در نزدیکش هستن و به بقیه، چقدر میتونه راه سلوک انسان رو ببنده. اما باید حواسمونم باشه آنچنان این رو از این ور تنگ نکنیم که بگیم پس هر قدرت نمایی در وجود انسان بده. نه، قدرت نمایی در مقابل کفار و مشرکین و زنده بودن، اگر سالیانی توی کشوری گذشت جنگی نبود، در دوران جنگ، در دوران انقلاب، این شهادت طلبی ها و آماده بودن ها انسان رو متعادل میکرد، یعنی اون جهت وجودی انسان رو بیدار نگه میداشت. اما یه سالیانی بگذره دیگه حالا دشمن تهدیدی نکنه یا تبلیغ دشمن به گونه ای باشد که اون اسلام رحمانی فقط در وجود ما بماند که گاهی از جانب دوستان نادانم هست، انسان اون جهت قوه غضبیش بیدار نشه، اونجا لازم است برای کشور تدبیر تو نظام فرهنگی اندیشیده بشه که این قوه غضبیه بیدار بماند، زنده بشود در جوان، منتها تو جهت صحیحش، تو جهت درستش، و الا این قوه غضبیه یه سیل بنیانکنی میشه که همه چیز رو ابی میبره. اگر یه موقعی طوری در حقیقت بشه، همین قوه غضبیه باعث میشه خودش رو ابی ببره، باعث میشه کشورش و جامعهش رو از بین ببره، اگر قبلا درست چی نشده باشه، اشباع نشده باشه تو جهت صحیحش و زنده نشده باشه. این بالاخره مرده دائم نمیماند، وقتی سر بلند میکند که سیل میشه و قدرت کنترلش نیست. نمیدونم تونستم بحث رو که خطر مطرح شدن این که حلم رو اگر که درست مطرح نکنیم کشیده میشه به چی؟ به سستی و تنبلی و ترس. در روایت می‌فرماید که بله امام باقر علیه السلام ان هذا الغضب جمره من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم، این در کافیه شریفه، یک جمره از شیطان، جمره مثل در حقیقت اون زغالی که آتش گرفته و خیلی دیگه حالت سرخ شدن داره که اگه چیزی کنارش قرار بگیره اونم میگیره از این، از بس که این قویه، یعنی فقط این نیستش که خودش آتش باشه بلکه میخواد بقیه رم آتش زنه است، برای بقیه اون سرخ شده است که به بقیه میگه. میفرماید غضب جمرتون من الشیطان، یک آتش زنه است از جانب شیطان، یک چیز آماده است که تو قد و فی قلب ابن آدم، وقتی تو قلب این در حقیقت آتش میگیره دیگه این قدرت آتیشش مثل آتش‌های دنیایی نیست که حدی داشته باشه فقط جسمو بسوزونه، تمام جسم و جان انسان رو، تمام دین و ایمان انسان رو میبره، هر چیزی که در وجود مهر و محبت انسان رو آتیش میزنه، و چون اونجا رو آتیش میزنه انسان از تعادل دیگه در تمام تصمیم گیریاش خارج میشه. یه موقع یه آتیشی در بیرونه، یه آتیشی در درونه، آتیش در بیرون با آب خونسا میشه، میشه در حقیقت مهارش کرد، و اگر صدمه بزنه صدمش جانی و مالی ظاهریه، اما آتش قلبی اگر ضرر بزنه ضررش چیه؟ ابدیت انسانه، فقط تو دایره عالم ماده و خسارت مالی و جانی ظاهری نیست بلکه ابدیت انسانه. اون نار الله المقدس تطلع علل افعده است که شیطان اون مظهره، اون جمره میشه در دنیا، بعد آخرتش هم میشه چی؟ آتش جهنم. آخر یعنی این غضب مظهر اون آتش جهنمه در نظام دنیا. پس چقدر جلوی انسان رو میگه، چقدر باید کنترل این نسبت. اینم یه روایت شریف، در روایت شریف دیگری میفرماید الغضب از امام صادق علیه السلام ممحقتون لقلب الحکیم. محق که در تعبیر قرآن آمده که لَيُمَحِّصَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، مَحَق رفتن و از بین رفتن تدریجیه که محق میگن، در مقابل محض که تمحیصه، که این محض در حقیقت خالص سازی تدریجیست. میفرماید که غضب ممحقتون لقلب الحکیم، قلب حکیم رو، قلب دانا رو آتش میزند و نابود میکند. ممحق است برای قلب. لذا اگر کسی مبتلای به غضب بشه، قلبش رو آتش زده و از بین برده و محق کرده. نه فقط یک گفتاری باشد. قلب وقتی از بین رفت، حقیقت وجود انسان قلبشه، یعنی وجود انسان حقیقتش از دست رفته. در روایت دیگری از پیغمبر اکرم میفرماید من نظر الی مؤمن نظرتن لیخیفه بها، با یه مؤمنی یه جوری برخورد میکنه بترسونش، میخواد اینجوری با نگاهش، اخافه الله عز وجل یوم لا ظل الا ظله، اون وقت خدا حالا او رو میترسانه. میدونید خدا ترساندن یعنی چی؟ خدا با صفات جلالیش که عظمت نامتناهیست و اون خوف بی حد رو برای انسان که انسان میپوکه، مقاومتی ندارد، بیچاره میشه، میگه این در مقابل یه مؤمنی در حقیقت مؤمن رو با نگاهش ترسوند، میگه در مقابل این مدافع این مؤمن خدای سبحان است، که حالا خدای سبحان او رو در حقیقت چکار میکنه؟ مورد غضبش و خوفش قرار میده. پس اگر یه جا دیدیم غضب داریم میکنیم بر مؤمن، حالا این مؤمن ممکنه برادرم باشه، خواهرم باشه، همسرم باشه، فرزندم باشه، پدرم باشه، مادرم باشه، اعضای خانواده انسان باشن، ممکنه مؤمن به عنوان دوستش باشه، ممکنه یه کسی تو خیابان باشه، حتی گاهی داره یه کسی آمد یه خطایی کرد، آدم میتونه مقابل این خطا مقابله به مثل کنه با او، که در حقیقت او یکی گفت یکی اینم جواب بده مناسب، حالا توش فحشی نباشه، اما میگه اگر تو گذشتی اینجا نسبت به مؤمن کوتاه آمدی، نسبت به مؤمن کوتاه آمدی، خدای سبحان جبران میکند، از اون خوف الهی خودت رو حفظ کردی. یه روایتی داره، این روایت زیباست، اینجا بخونم، وقت داره میگذره، گذشته. این روایت شریف این است که جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکند، قال سمع امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رجلا، حضرت شنید امیرالمومنین که یک کسی یشتم قنبران، قنبر خادم امیرالمومنین علیه السلام رو در حقیقت شتم و دشنام میداد، فحش میداد، مثل که حالا بگیم فحش میداد، و قد رام قنبر، قنبر هم قصد کرد که یه جوابی به اون بده، ان یرد علیه، یه جوابی بده، تا دید امیرالمومنین قنبر داره مثلا آماده میشه برای جواب دادن به او، فناداه امیرالمومنین علیه السلام مهلا یا قنبر، صبر کن، دع شاتمک مهانن، ولش کن، این ارزش پاسخگویی نداره، تو این مرتبه‌ای که این قرار گرفته که خودش رو پست کرده مهانن، اون به اصطلاح پستی اون موطنه، دع شاتمک مهانن ترز الرحمن، با این کارت خدا رو خوشنود کن. این در مقابل جامعه ایمانی دیگه، تو مقابل جامعه ایمانی اگه یه مؤمنی هم ضعیف بود اینجوری پرخاش کرد، اگر انسان اونجا کوتا بیاد مقابله به مثل نکنه، این قوه غضبیش خفته نمیشه، این قدرت هم داشته باشد، بتواندم، ببین تعبیر رو میگه، آماده هم بود که تاباز، یعنی ترسو نبود که از ترسش سکوت بکنه، نه قدرت هم داشت، اما برای رضای حق سکوت کرد، برای اینکه جامعه ایمانی از این بیشتر گسسته نشه سکوت کرد. ببین این چقدر ارزشمنده، میگه ترز الرحمن و تسخط الشیطان، با این کارت هم خدا رو از یک طرف خوشنود کردی، از یک طرف شیطان رو به سخط آوردی، چون شیطان اصلا اینو برانگیخ تا این هم از یه طرف دیگه، تا این شکاف و نقار بین مؤمنان شدید بشه. در تعبیر روایت داره وقتی دوتا مؤمن با هم قهرن، یکیشون قدم میذاره بره برای آشتی، میگه تعبیر این است در روایت که میفرماد مثل میمونه که شیطان تفرقت اوصاله، تخلعت، همه چیش داره به هم میریزه، اوصالش و بند وجودش داره از هم جدا میشه تا این برسه و در حقیقت آشتی بکنه. اگر یه موقعی میخوایم شیطان رو زمین بزنیم، راهش این است که اگر یه جایی کسی ناراحتی از کسی داره جبران بکنه و او رو تبدیل به چی بکنه، حتی اگر مقصر طرف مقابله، حتی اگر مقصر طرف رواد، حتی اگر مقصر میگه از دوتاشون قبول نمیشه عباداتشون، مگر این که اون یکیشون که حتی اگر مقصر نیست اقدام بکنه و اگر او با اقدام این نپذیرفت، راه برای این اون وقت باز میشه. از این پذیر میگه، از سوال میکنه راوی، میگه اون ظالم خب قبول نمیشه، درست، مظلوم چرا قبول نمیشه؟ میگه مظلوم هم باید اقدام بکنه برای اصلاح. اگر اقدام نکنه، بگه چون اون ظالم من اقدام نمیکنم، نماز اینم مقبول نیست. جامعه ایمانی اینجور باید محکم بشه. بعد میفرماد تسخه تو شیطان و تو عاقب عدوک، با این کار تو چیکار کردی؟ عدوت رو، خودش رو معاقبه کرد. یعنی اون کسی که این شیطنت رو کرد، این شتم رو کرد، این فحش رو داد، تو با این کارت او رو در حقیقت چیکار کردی؟ عقابش کردی. یعنی همین جواب ندادن عقابه. حالا روایت ادامه داره، خیلی روایت زیبایی است، ان شاءالله میذاریم جلسه بعد آینده، ان شاءالله در خدمت دوستان باشیم. پس خلاصه بحث این شد که از به اصطلاح راه سلوک از راه هل میگذرد، منتها راه حلم نباید به گونه ای مطرح بشه که انسان فکر کنه که ترسو بودن، سست بودن، بی‌جربزه بودن چی باشه؟ این حلم باشه. انسان باید قدرتمند باشه، بیدار باشه، قوه غضبیش در جای خودش هم درست به کار گرفته بشه، اما در این حال نسبت به مؤمنین چی باشه؟ خاضع، خاشع، رحیم و در حقیقت با گذشت باشه. اینجا حلمو به کار بگیره. اما در مقابل دشمن هر چقدر انسان قوی تر باشه، حلم اونه. چون حلم ضعیف کردن قوه غضبیه نیست، درست دقت این نکته، حلم ضعیف کردن قوه غضبیه نیست، حلم درست به کار گرفتن قوه غضبیه است. به جا اگر به کار نگرفت، حلم محقق نشده. من یک بحثی رو در ارتباط جهادی موقع داشتیم، اون استفادی که در آخر کردم به دوستان گفتم که آدم وقتی روایات باب جهادو میبینه، چیزی که تو اونجا خیلی مشهوده و جالبه این است که رحمت رحیمی حق در جهاد اشد از صلح آشکاره. یعنی رحمت حق، اونم رحمت رحیمی، در اون جایی که قتال و جهاده، اینو با یقین دارم الان میگم، ما قواعد قتالی رو که اسلام آورده اینقدر رحیمیت تو شدت داره، در عینی که قتاله. آدم وقتی اونجا رو داره حلاجی میکنه، تحلیل میکنه، باز میکنه، میبینه اینقدر که قواعد رحیمی در قتال به کار گرفته شده، در اون جایی که صلح این مقدار نیست. لذا قتال مظهر رحمت حق است اگر خوب قواعدش رعایت بشه. لذا حلم در اون جایی که حتی اشد علی الکفار است، حلم خودش رو خوب میتونه نشون بده، چه برسد به اونجایی که در برابر مؤمنین انسان اونجا چی هستش؟ اونجا وقار و سنگینی و صبوری رو با این قدرت، با این قدرت به کار میگیره، با قدرتمندی نه با ضعف. اینجا صبوری اون وقت کمال میشه. حالا اگر دوستان سوالی هم دارن، در خدمتشون و در محضرشون هستیم. بفرمایید.